عمل میکنه، بدون اجازه شوهرش منزل رو ترک نمیکنه مگر اینکه حرجی باشه اطاعت کردن، مثلا ترس از جانشو داره. خب زن مستحق نفقه باشه، مرد هم میتونه نفقه زن رو بپردازه ولی نفقه زن رو نمیپردازه، که در این صورت حاکم شر مرد رو مجبور میکنه یکی از این دوتا امر رو انتخاب بکنه، یا اینکه نفقه زنش رو بپردازه یا اینکه زنش رو طلاق بده. اگر مرد نه نفقه رو بپردازه و نه حاضر بشه زن رو طلاق بده، اینجا حاکم شهر اقدام میکنه و طلاق زن رو جاری خواهد کرد. صورت سوم اینه که بقای زوجیت، ادامه زناشویی موجب اضطرار و استیصال زوجه بشه، یعنی واقعا زن از ادامه این وضعیت مضطر شده که حاکم شهر در این صورت میتونه طلاق زن رو جاری بکنه. در غیر این سه صورتی که گفته شد زن نمیتونه طلاق بگیره و اگر طلاق هم بگیره طلاقش صحیح نخواهد بود.
دمدم محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره خمس یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی این سؤال رو مطرح کرده: اگر بدهی خمس خود را دستگردان کرده باشیم و اکنون نتوانیم آن را بپردازیم، خمس ما چه صورتی دارد؟ آیا خمس را بدهکاریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را این گونه گفتند:
در صورتی که ذکر شد، خب باید بدانید که شما بدهکار هستید و این خمس باید پرداخت بشه و به محض اینکه توانایی پیدا کردید باید این خمس رو پرداخت بکنید. الله
الله. ایجاد صفحه به نام افراد در گروه‌های اجتماعی که موجب بروز مشکلاتی هم برای آنها می‌شود، طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ توضیح دادند:
این بسیار روشن است که اگر کسی صفحه‌ای به نام دیگری در معرض عموم قرار بده و مطالبی رو به اون نسبت بده که فلانی اینجور میگه، فلانی یه همچین نظریاتی داره، و در واقع به نوعی چیزهایی رو به کسی نسبت میدن که خود او هم در جریان نیست و اطلاع نداره و حتی از این مسائل شاید بری باشه، اگر که اون نسبتها به جا هم باشد، باز اون رو در انظار عمومی قرار دادن جایز نیست و این تعرض به آبرو و عرض دیگران و موقعیت‌های اجتماعی و شخصیت‌های افراد در واقع هست و این جایز نیست، و چنانچه با این کار صدماتی هم متوجه اون اشخاص بشه در بعضی موارد چه بسا موجب زمان هم باشه. الله
الله. دو سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: مسافری که نمازش شکسته است مجاز است به امام جماعتی که نمازش کامل است اقتدا کند؟ و آیا برای انجام غسل باید بدن خوش باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوالها:
برای انجام دادن غسل لازم نیست بدن خوش باشه. بنابراین اگر کسی از توی استخر اومد بیرون و حالا میخواد به نیت غسل زیر آب بره، یا اینکه بره زیر دوش و غسل ترتیبی انجام بده، و یا اینکه زیر دوش بوده و میخواد بره توی استخر غسل ارتماسی انجام بده، در همه این موارد با همون بدن خیس میتواند اقدام به گرفتن غسل بکنه، البته لازمه که برای غسل و وضوء شستنی که انجام میده اینطور باشد که اون آبی رو که بر روی بدن جاری میکنه اون غلبه داشته باشد و شستن به اون آب محقق بشه، نه به خیسی خود بدن. این یه مطلب. اما اینکه آیا کسی که مسافره و نماز شکسته هست، بله، او میتواند به کسی که حاضر است و نماز او تمام است با وجود شرایط امام جماعت اقتدا بکنه و نماز او به جماعت صحیحه.
اگر بخوایم از طریق تلفن همراه قرآن بخوانیم، آیا در این صورت وضو لازمه یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری:
برای خواندن قرآن وضو لازم نیست، برای دست گذاشتن روی خطوط قرآن وضو لازمه، که عرفاً دست گذاشتن روی موبایل، دست گذاشتن روی خود قرآن محسوب نمیشه، لذا ظاهراً وضو لازم نیست.
تخم مرغی که خون در آن دیده شده، آیا می توانیم خون را جدا کنیم و از بقیه تخم مرغ استفاده کنیم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
خون درون تخم مرغ نجس نیست، اما خوردنش حرامه به فتوای مقام معظم رهبری. بنابراین اگر خون را از درون تخم مرغ بیرون بیارن و تخم مرغش رو بخورن اشکالی نداره، یا اگر خون روانی باشه طوری هم بزنن که اثری از اون خون درون تخم مرغ نباشه، خوردنش اشکالی نداره.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می‌دارد
که بربندید محمل‌ها،
که بربندید محمل‌ها.
شب تاریک،
شب تاریک،
کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمه ها. متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمه ها.
خب امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. ساعت 18:39 دقیقه و 55 ثانیه است و همراه شما هستیم همچنان با ادامه بخش
دوم برنامه‌های رادیو معرف دوشنبه 14 مهر ماه 17 صفر المظفر. روایت کتاب عباس دست‌طلا عنوان کتابی است که در این ساعت تقدیم شما میشه، انشالله که لذت ببرید.
روایت کتاب بر اساس کتاب عباس دست‌طلا نوشته محبوب معراجی پور. به نام خدای بزرگ. عزیزان خوب شنونده سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از خاطرات کتاب عباس دست‌طلا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل گفتم که حاج عباس علی باقری معروف به عباس دست‌طلا برای چندمین بار راهی جبهه شد و این بار دو پسرش رضا و حسین رو هم با خودش برد. رضا و حسین تو تعمیرگاه پادگان اهواز مشغول به کار شدن. حاج عباس هم با آقای آبدهنده فرمانده پادگان به جاهای مختلف سر می زدن و ماشین های از کار افتاده رو برای تعمیر به تعمیرگاه می آوردن. آخرین ماشین بنز 10 تنی بود که توی جزیره مجنون توی آب افتاده بود. حاج عباس و فرمانده با کمک هم بنز رو از آب بیرون کشیدن و عقب بردن تا حاج عباس دست‌طلا و گروهش تعمیر کنن. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 14 از روایت کتاب عباس دست‌طلا. صدای چکش زدن توی گاراژ پیچیده. چند وقته که حاج عباس از جبهه برگشته و توی گاراژ مشغول به کاره. اون از کشوی میز دفتر یادداشتشو بر میداره و شروع به نوشتن میکنه. این بار 4 است که میخواهم نیرو به جبهه ببرم. حاج عباس مشغول نوشتنه که دوستش حاج حسین وارد دفتر میشه.
یا الله سلام علیکم حاج عباس آقا.
به به
خوشی حاج آقا بولدی.
علیکم السلام حاج حسین آقای خردمی، خوش اومدی، صفا آوردی. بفرما
حاج عباس آقا، عفو کرده بودین خدمت برسم، منم اومدم جونم حاج امرتون بفرمه.
محبت کردی تشریف آوردی. راستش حاج حسین آقا من دوباره میخوام برم جبهه.
سلامتی
اینجا ابزارالاتی که لازم داریم وجود نداره. هرچی میخوام باید با 1000 منت کشی بگیرم. آخرش هم یا ندارن یا میگن صبر کن نامش بیاد. تصمیم دارم با کمک‌های مردمی ابزار بخرم ببرم. میخوام از مردم کمک بگیرم. حاضری کمک کنی؟
جونم حاجی چی کم داری حالا حاج عباس؟
دستگاه خم کن. دست دومم باشه حرفی نیستا. منبع جوش کاربی. ابزارالات خرد. آچار فرانسه، پیش گوشتی. خلاصه از این جور چیزای دم دستی ولی ضروری. یه پیچ خالی هم گای تو جبهه میشه اسباب حیات.
چشم حاجی جون، رو کمک من حساب کن شما.
2 بعد حاج حسین با کلی ابزار برمیگرده. حاج عباس همه وسایل رو بار کامیون میکنه. نیروهای اعزامی آماده میشن. حاج عباس به ستاد اعزام نیرو میره و اعلام آمادگی میکنه. حاج غلام علی جلالی زاده رو میکنه به حاج عباس و میگه
برو سرپل زاب حاجی.
اونجا رفتم، نیازی به ما ندارن. امکاناتی برای درست کردن ماشینا نیست. بریم چیکار کنی؟
کار آقای باقری، فرقی نمیکنه کجا باشه. من باید ماشین بدم که برای سرپر ذهاب میدم. ببینم عجب باز، نکنه اهوازی ها بیشتر تحویلت میگیرن ها؟ اگه اینطوره زنگ بزن از اهواز برات ماشین بفرستن. آره
نه آجاقا نه، میخوام تحت امر شما باشم. برام اهواز و سرپر ذهاب فرقی نمیکنه. فقط سرپل زهاب جای بردن کامیون و خمکن و از این جور چیزا نیست.
حاج عباس کامیون رو از خمکن و بقیه وسایل خالی میکنه. بعد با ابزار دم دستی و نیروهای اعزامی با اتوبوس راه میفتن سمت منطقه جنگی. تو اتوبوس یکی از نیروهای فنی با دلخوری میگه
حاج عباس، مگه قرار نبود بریم جبهه جنوب؟ ما وقتمونو تو جبهه غرب هدر میدیم. آخر سرم باید کار نکرده برگردیم. ما مرد جنوبیم.
حاج عباس میگه
کار کاره بابا جون، نگران نباشین.
وقتی اتوبوس به سرپل ذهاب میرسه، حاج عباس وارد ستاد میشه و خودشو معرفی میکنه و میگه
من عباس علی باقری‌ام. با یه عده از نیروهای فنیکار، از صافکار و آهنگر و گلگیرساز از تهرون اومدیم برای کار.
مردی که تو ستاده میگه
ما نیاز به نیرو نداریم، نه صافکار، نه آهنگر و نه گلگیرساز. برید جهاد سازندگی.
حاج عباس و گروهش راه میفتن سمت جهاد سازندگی. اونجا هم نیاز به نیرو ندارن. حاج عباس کلافه به مخابرات میره و با حاج غلام علی جلالی زاده تماس میگیره. تلفن چند بار زنگ میخوره. بعد حاج غلام علی گوشی رو برمیداره. حاج عباس سلام میکنه و میگه
نگفتم اینجا به ما نیاز ندارن حاجی. هر جا رفتیم نیرو نمیخوان. مگه درخواست نیرو نداشتین؟ حالا که نیروهای کارکشته آوردم چرا نمیخوان؟
حاج غلام علی میگه
پیگیری میکنم، حالا اشکالی نداره، شما برید اهواز.
حاج عباس رو میکنه به نیروهاشو میگه
میریم اهواز.
و اتوبوس راه میفته سمت اهواز. وقتی اتوبوس به اهواز میرسه، حاج عباس یه راست میره پیش آقای آبدهنده و میگه
یه خمکن از کمکای مردمی خریدیم برای جبهه، اما چون گفتم بریم سرپل زهاب با خودم نیاوردم. ماشینم پلاک نداره. یه حکم بده برگردم و خمکنو بیارم.
آقای آبدهنده حکمو مینویسه و میده دست حاج عباس. عباس علی زود سوار قطار میشه و برمیگرده تهران. مستقیم میره گاراژ و دستگاه خمکن و بار کامیون میکنه و راه میفته. حسین پسر حاج عباس و چند نفر دیگه همراهش میرن. با رسیدن به اهواز یه راست به تعمیرگاه میرن و 20 روز مداوم کار میکنن. خمکن حسابی کارشون رو راه میندازه. با اینکه نزدیک پاییزه از آسمان جنوب آتش میباره. حاج عباس مشغول صاف کردن بدنه مینیبوسی ترکش خورده است. عرق از سر و روش میریزه. پسرش حسین هم دم دستشه و فرز کار میکنه. تازه 14 سالش تموم شده، اما رفتارش مردونه است. از وقتی پاش به جبهه باز شده رفتارش تغییر کرده. موقع قرآن خوندن گریه میکنه. وقتی پدرش با بر بچه های تعمیرگاه شوخی میکنه و میخندن، حسین فقط گوشهی میشینه و به رزمنده ها نگاه میکنه و زیر لب دعا میخونه. حاج عباس همینطور که مشغول کاره با صدایی به خودش میاد. دست از کار میکشه و به سمت صدا میچرخه. دو نفر از نیروهای فنی دعواشون شده و سر و صداشون بلنده. یکی از اونا که جوونی صافکاره ساکشو بر میداره تا بره. حاج عباس بند ساک اونو میگیره و میگه
همینمون مونده که بگن نیروهای حاج عباس علی اهل دعوا مرافعن، کارو نیمه رها میکنن میرن.
جوون صافکار بی اعتنا به حرف حاج عباس راه میفته.
با تو هم؟ کجا میری؟ تا این 50 تا ماشین ترکش خورده درست نشه کسی حق نداره برگرده ترون. من رفتم خط مقدم، میدونم اونجا چه خبره. شهرهای تازه آزاد شده رو دیدم. من میدونم دشمن با مردم مظلوم چی کار میکنه. خوش غیرتا، بچه های مردم دارن تو خط مقدم خون میدن که شما بیاین اینجا دعوا کنین، بعدم کار رو نصفه بذارین برین. از بسیجی ها خجالت نمیکشین؟
هر دو نفر بر میگردن سر کارشون. کمی بعد حسین پسر حاج عباس علی پیش پدرش میره و میگه
بابا من میخوام برم خط.
حاج عباس علی نگاش میکنه، هنوز پشت لبش سبز نشده، تو چشماش پر از حرفه. حاج عباس علی میگه
تو همین حالا هم تو خطی پسر، خط جنگی.
حسین باز اصرار میکنه و میگه
میخوام برم خط مقدم بجنگم بابا.
حاج عباس علی میگه
حسین جان، پسرم، میوه دلم، کاری که اینجا تو تعمیرگاه میکنی اگه از جنگیدن بالاتر نباشه کمتر نیست.
حسین فقط نگاش میکنه، اونقدر مظلومانه و با شرم و حیا که حاج عباس دیگه نمیدونه چی بگه. نفس بلندی میکشه و میگه
باشه، وقتی برگشتیم تهران اگه مادرت راضی شد من حرفی ندارم.
حسین با شنیدن این حرف انگار که دنیا رو بهش داده باشن با همه وجودش لبخند میزنه. هیچ حرفی نمیزنه و میره سراغ کار. دو هفته بعد مأموریت حاج عباس و گروهش تموم میشه و برمیگردن تهران. به خونه که میرسن بعد از سلام اولین حرفی که حسین به مادرش میگه اینه که میخواد بسیجی بشه و بره خط مقدم. مادرش میگه
تو که تازه از جبهه برگشتی حسین، بذار عرقت خشک بشه بعدم مادر.
حسین همون حرفیو که تو اهواز به پدرش گفته تکرار میکنه.
برای کار نه، میخوام برم بجنگم.
مادرش با اخم میگه
نه نمیشه، من مخالفم. مدرسه ها باز شده و باید بری مدرسه و درس بخونی. اگه تا تابستون سال آینده جنگ ادامه داشت با پدرت برو جبهه.
حسین با التماس به پدرش نگاه میکنه. حاج عباس میگه
اینطوری به من نگاه نکن حسین، دلم کباب میشه، من کاری از دستم بر نمیاد، تو میدونی و مادرت.
حسین میره تو حیاط. کمی بعد زن با یه استکان چای میاد و استکانو میده دست شوهرش. حاج عباس چایو سر میکشه و میگه
چی شد خانوم؟ بالاخره با حسین کنار اومدی یا نه؟
آخه حسین که سن و سالی نداره، من دلم نمیاد بره خط مقدم.
چی میگه خانوم؟ حسین برای خودش مردی شده، اینقدر داره اصرار میکنه دلت میاد بهش بگی نه؟ دلت راضی کن تا این مرد کوچیک ما بره جایی که دلش اونجاست.
آره مردی شده واسه خودش، از وقتی برگشتی این تو همه ی کارای خونه کمکم میکنه.
هنوز حرف مادر تموم نشده که حسین بر میگرده. حاج عباس میگه
مادرت خیلی ازت تعریف میکنه حسین آقا.
وظیفم انجام میدم بابا، اینقدر براش کار میکنم تا دلشو راضی کنم. من باید هر طور شده برم خط مقدم و بسیجی بشم.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب عباس دست‌طلا، خدا نگهدار.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162.
خب دوستان شنونده، علاوه بر راه‌های ارتباطی که خدمتتون عرض شد، از طریق سامانه پیامکی 30553 و همچنین شماره تلفن‌های 329-10-551-552 و پیش شماره 025 میتونید هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در خصوص برنامه‌های رادیو معارف به همکاران من در روابط عمومی این رسانه دینی اعلام بفرمایید تا انشالله به دست تهیه کنندگان و گروه های مختلف برنامه ساز برسه و انشالله لحاظ بکنن خواسته های شما و پیشنهادها و انتقادهای شما رو در ساخت برنامه های بعدی که از این شبکه تقدیم حضورتون خواهد شد. همچنان من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم در خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم و برنامه های دیگر رو در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم میکنیم. لحظاتی دیگه برنامه کلام امام پخش میشه، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و رأس ساعت 19 هم خبر جهان اسلام رو دوستان ما در گروه خبر به سمع شما میرسونن. مسابقه کتابخوانی یار مهربان 19 و 15 دقیقه پخش میشه و 19 و 30 دقیقه میتونید برنامه بشارت رو با مباحث مهدوی بشنوید. سیره پیشوایان، شرح سیره امام کاظم علیه السلام هست، این برنامه ساعت 20 پخش میشه. 20 و 30 باغ تماشا نمایش رادیویی داریم، شبهای تردید، روزهای تاریک، و پس از اون کلام ناب گزیده سخنان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. ساعت 21 اخبار معارفی، 21 و 10 دقیقه گفتگوی 21 و 21 و 30 دقیقه هم یاران خورشید پخش میشه. لطفاً همراه باشید با کلام امام.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانون که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت میکنند، اینها با اسلام مخالفت میکنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت میکنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت میکنند. ما اگر همه اشخاصی که در کشورمون هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشیم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری، چنانچه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
به نظرم
نظرم یکی از مسائل مهم
اینه که پرسیدین گفتین در مورد اینکه
فضای مجازی الان به نظرم بودنش مهم.
نظر شما چیه؟
دوستای عزیز سلام، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که با توجه به شرایط کرونایی امسال که ما توفیق شرکت در همایش بزرگ پیاده روی اربعین رو پیدا نکردیم، به نظر شما بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم تا رضایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو جلب کنیم چیه؟ لطفاً همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید و به شماره های 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 زنگ بزنید و نظرتون رو به ما بگید.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر،
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای پذیرفته.